بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیر المؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، ولعنت الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب ما به مناسبت بحثی که تحت تیتر این بیعیان نجسه داشتیم رسیده بودیم به بیع ذره، امروز بحث دیگری رو میخواییم داشته باشیم در مورد بیع عذره های طاهر، مثل عذره های بهائم که سابقا صحبت شد. حالا تعبیر به ارواس کرده ایشون، ارواس طاهر همانه. خب این بحث استدلالیه دیگه، چون داخل در تیتر نیست و نجس نیستن. الاقوا جواز بیع الارواس طاهره التي ينتفع بها منفعتا محلله مقصوده. ایشون فرمود ارواز طاهره ای که منفعت محلله مقصوده داشته باشه. حالا شاید برخی از ارواز طاهره بحث به مورد خب نداشته باشه، یه چیزایی استفاده نشه، اما خب در مورد خیلی از حیواناتی که تخونه ها هستن، رائج ارواز طاهره اینها منافع بسیار زیادی رو سابقا هم داشته، الان هم داره. حالا تو بحث تنور و کرسی و اینا، حالا یه قسمتش بوده که استفاده می شده، هنوزم احیانا تو رسوده ها با اینا هست. در بحث و کود کشور کشاورزی اینا بوده، جدی هم بوده، چه مربوط باشه به گاو و گوسفند، چه مربوط باشه به مرغ، اینا برای خیلی کاربرد داشته. خب منفعتی که این منفعت حلاله و مقصود هم هست، فرضم اینه که این عین نجس نیست. و ان الخلاف نفی الخلاف فی، نقل شده از شیخ که در کتاب خلاف که خلافی تو این مسئله نیست. و حاکی ایزن ان المرتضی رحمه الله الاجماع علی. و ان المفید حرمت بیع الازرت و الابوال کلها الا بول الابل. اما از استاد شیخ طوسی و سید مرتضی یعنی جناب شیخ مفید نقل شده که ایشون معتقد بوده ازره و ابوال بیعشون مطلقا ممنوعه مگر بول ابل. خب این نشون میده که منظور ایشون از ازره و ابوال، ازره و ابوال طاهرم هست، وگرنه الا بول الابل میشد یه استثنای منقطع که محلش نیست، جاش نیست، استثناء منقطع جای خاص میارن. خب حساب داره در مواردی که اسلوب ادبی باشه، تو اسلوب های علمی جای استثناء منقطع نیست، حالت عادی نباید بیارنش به این شکل. غالبا الان الا بول الابل شاهد بر اینه که عذره و ابوال شامل عذره و ابوالی میشه که بول ابلو میشه ازش استثناء کرد، استثناء ما متصله. خب پس عذره و ابوال شامل ابوال و عذره های پاک و نجس هر دوتا میشه. این فرمایش مرحوم مفید رحمت الله علیه. خب میدونید این خودش یه جای تأملی داره که علالقاده شاگردای مستقیم مفید مثل سید مرتضی و شیخ طوسی، در صورتی که مفید فتواش این بوده، باید از فتوای مفید بیشتر مطلع می شدن تا دیگران. خود این نقدی که از مفید هست اینو باید بررسی بکنیم و ببینیم واقعا مفید چنین فتوایی رو داره، و اون وقت سوال بعدی این میشه که پس چرا شیخ طوسی و جناب مرتضی پس متوجه نشدند. این ورش حالا یه مقدار بحث سخت میشه، ولی ظاهرا تو متن کتاب مفید هست این پرفا، این هست، و باید یه توجیه اون وقت بکنیم چطور شده که شاگرداش فتوای مفید رو ندیدن، یا اینکه عرض کردم فتوای مفید این نبوده، یا احتمال هم اینه که مفید در کتابش این رو نوشته بعدا نظرش عوض شده. خب این یه جای تأمل داره، حالا اگه بهش حلش کرد به مسئله هم کمی کمک میکنه. و حکی عن سلار ایزن، این مطلب از سلار هم نقل شده. سلار از شاگردای بله مفید، خوشاگلی خود مفید کردم، بله یه لحظه شک کردم، آره. ولا اعرف مستندا لذلک الا دعوا ان تحریم الخبائث فی قوله تعالی و یحرم علیهم الخبائث یشمل تحریم بیعها. ایشون میفرمایید که تنها مستندی که من برای فتوای مفید به ذهنم میرسه به تراشم آیه شریف است که میفرماید و یحرم علیهم الخبائث، که سابقا بحثشو کردیم، آیه 157 سوره اعراف. این شامل بیعش هم میشه، همه چیز اینا حرامه حتی بیعشون. خب دوستان عنایت دارن، خود همین جاش ما یه بحثی که میتونیم داشته باشیم اینه که آیا یحرمو ظاهرش حتی اگر این آیه بگیره ما نحن فیه رو چه حرمتیه؟ حرمت تکلیفی، حرمت وضعی، بسیار قوی به نظر میرسه که منظور حرمت تکلیفیه، چون سابقا خودمون در مورد خبائث به این آیه تمسک کردیم، در مورد شرب ابوال طاهره. خب شرب ابوال طاهره که وضعی نبود، حرمتش معنا نداره، تکلیفی بود دیگه، شرب یه فعلی از افعال مکلفه. خب ما گفتیم حرامه یعنی ممنوعه، نه اینکه فاسده، تکلیفیه دیگه. خب ما خودمون به این آیه تمسک کردیم که یه هر ما منظورش تکلیفیه، حتی اگر آیه ما نحن فیه را هم بگیره این باز شامل فساد شدنش جای اشکال داره. فوقش اینه میرسونه که بیع از رب ابوال حرامه اما فاسد بودنش سخت. خب پس یشمل و تحریم بیعها ها تو همین مرحله ما یه اشکالی داریم. خب بفرمایید.
آقا این فسادی که مطرح میکنید منظور از فساد چیه؟
فساد و حرمت رو سابقا توضیح دادیم از دوستان که یادشه.
آقا این بعد بحث حرمت رو میفرمایید اگه حرامم نباشه فاسد هست، این مهمیم نرمه تفکیش خودش میشیم آقا.
من عرض کنم که ببینم رفقا کسی یادش هست از دوستان، ما سابقا در مورد رابطه حرام تکلیفی و حرام وضعی یه صحبت مفصلی داشتیم، ببینم کسی یادشه. هیچ کی یادش نیست؟
آجا این امام قدی میخوان صحبت کنن.
بفرمی
کنم رابطه وضعی با حرام تکلیفی و آبدی عموم خصوص منبچدائه.
اثر نداره، نه اینکه مالیت نداره، اثر نداره، اثر نداره، ملکیت جا به جا نمیشه.
اما تو حرمت تکلیفی اینه که معامله باطل نیست، معامله صحیح، ولی اون سمن رو که به مقابلش میگیم اون استفاده کردن از اون سمن حرمت داره، منظور حرام شده.
نه یک کمی خراب شد. خب آقایون دیگه، چون من این بحث رو خیلی توضیح دادم، مفصل توضیحش رو دادم، حالا دوستانی که تو کلاس بودن اون موقع ملحق شده بودم به کلاس، اون دوستان هم تازه جواب بدن. حالا من این قسمت طولانی پاسخ رو ضبطش نکردم، دوستان صوت هم بعدم گوش کنن، این قسمت ها تو صوت نیست، ولی خب چون تو صوت های قبلی توضیح زیادی داده شده میتونید پیدا کنید. خود سایت هم اگر بگردید تو سایت الان همه صوت ها بارگذاری شده، از سایت میتونید صوت های قبلی رو مجددا خواستید گوش کنید. ولی خب دیگه من مجدد گفتم دیگه، حالا شاید گوش کردن هم لازم نباشه، بنده توضیح مفصلش رو باز عرض کردم. خب سلامت بشید، در فنا حق بشید. دلیل دوم، خب الان شیخ انصاری رحمت الله علیه میخواهد در دفاع از مفید و سلات مستند سازی بکنه. خب مستند سازی دلیلش یکی این بود که دعوا ان تحریم الخبائث یشمل تحریم بیعها. دو، این که بگیم روایت شریف ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه، به این تمسک بکنیم. خب که تو این روایت هم بود دیگه، حرم شیئا، الان ارواس طاهره حرم شیئا هستن یا نه؟ بله حرم شیئا هستن، از باب اینکه خوردنشون حرامه. تو ابوال طاهره اختلاف بود، تو ابوال طاهره اختلاف بود، اما تو ارواس طاهره ظاهرا اختلافی نیست. خب ارواس طاهره اکلشون حرامه، پس حرم ثمنه، پولشون هم حرام. اگه یادتون باشه حتی یه روایتی داشتیم که صریحا گفت ان الله اذا حرم اكل شيء حرم ثمنه، اكل توش بود ولی خب سندش ضعیف بود. این روایت که اكل نداره، روایت معروف تری حرم شيئانه، این هم باز اگر بگیم منظورش اكل باشه، تو ارواس طاهره چون اكلشون حرامه ثمنشون هم حرام. روایت دعائم الاسلام هم این بود دیگه، اگه یادم باشه، ما کان محرما اصله منهیان عن لم یجز بیعه ولا شراءه، هر چیزی که ریشش حرام باشه، یعنی قبل از بیع به خودی خودش حرام باشه و از اون نهی شده باشه، بیع و شراءش جایز نیست. خب ارواس طاهره اکلشون حرامه، پس بیع و شراءشون جایز نیست. و یرد علی الاول ان المراد، فهمت که اون آیه شریفه اشکال داره، استدلال نمیشه از آیه شریفه حرف مفید رو اثبات کرد. چرا؟ ان المراد به قرینه مقابلته لقوله تعالی یحل لهم الطیبات الاكل لا مطلق الانتفاع. فهمت که آیه شریفه رو ببینید تو سوره مبارکه اعراف، آیه رو اگر یه لحظه بیاره نیبر آیه دیگه، فهمت که این پیغمبری که ما میفرستیم یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، آیه این بود اعراف 157. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. خب میفرماید اینجا يحرم عليهم الخبائث مقابل يحل لهم الطيبات. دوستان تو بدی هم بد نیست، بدی ارجو بکنید، ما یک آرایه داریم تو اون آرایه همینه دیگه، مقابله یحل در مقابل یحرم و لا در مقابل علا، طیبات در مقابل خبائث. خیلی آرایه زیبایی است، دوستان میتونن مقابله رو تو بدی رجوعی بکنن، اشکال نداره، ثواب هم شاید داشته باشه. خب این مقابل اونه. شیخ محمد یحل لهم الطیبات منظورش تو خوردنیاست. میفرماد پیغمبر کاری که میکنه معکولات طیب را حلال میکنن. ما از اینجا همین قرینه میشه که میفهمیم منظور از قسمت دوم هم اینه که معکولات خبیثه را حرام میکنه، اکلشون را حرام میکنه. پیغمبر اکل معکولات طیب را حلال میکنه، اکل معکولات خبیثه را حرام میکنه. پس اصلا آیه یحرم علیهم الخبائث به این قرینه نمیشه دیگه به اطلاقش تمسک کرد، چون شرط تمسک به اطلاق فقدان قیده. اگر قید در کلام باشه، قرینه بر تقیید باشه، دیگه نمیشه به اطلاق تمسک کرد. به قرینه یحل لهم الطیبات یحرم علیهم الخبائث تقییدش میزنیم، مقید میشود به مواردی که شخص بخواهد خبائث رو اکل کنه نه بی کنه. پس آیه اگر دلالت داشته باشه حرمت تکلیفی اکل خبائث رو میرسونه و نسبت به بیع خبائث تکلیفا یا وضعا دلالتی نداره. خب این فرمایش مرحوم شیخ. حالا احیانا شروع اشکال کردم فرمایش شیخ ها، یعنی فرمایش شیخ جای اشکال و نقدی داره، استفاده که از آیه کردن این مقدار جای مناقشه داره، ولی حالا ما به همین فعلا اکتفا میکنیم. اما در مورد نبوی، دلیل دومی که میخواستیم برای مفید سلال بتراشیم، ان الله ازا حرم شاین حرم سمعنا، این بود دیگه. خب ما که ما سابقا گفتیم ان ان الموجب لحرمت السمن حرمت عین الشی بحیث یدل علی تحریم جمیع منافعه اول منافع المقصودت الغالبه. ما سابقا گفتیم حرم شیئن یعنی چی؟ گفتیم حرمه وقتی به شیء اسناد داده شده این معنا نداره به خودی خودش، چون شیء که حرام نمیشه، فعل مکلفه که حرام میشه. به ما بگوین آقا مثلا شراب خمر، منظورمه خمر حرامه، یعنی چی خمر حرامه؟ آدم خب خندش میگیره، یعنی چی خمر حرامه؟ خمر حرامه، خب حرام باید فعل من باشه، افعال اختیاری مکلف میتونن حرام باشن، واجب باشن، مستحب باشن، مکروه باشن، مباح باشن، افعال اختیار مکلف. به ما بگوین آقا آب مباحه، یعنی چی آب مباحه؟ خب میگه آب مباحه یعنی شربش مباحه، وگرنه خود آب مباحه که معنا نداره. خب گفتیم اگر حرمت به اعیان تعلق بگیره توش دو تا روش وجود داره، دو تا مسلک وجود داره. برخی از علما فرمودن این یعنی همه منافعش حرامه، وقتی گفته میشه حرمت علیکم المیته یعنی هر استفاده از میته حرامه، وگرنه خود میته که معنا نداره حرام باشه، استفاده ازش حرامه. احتمال دومی که فرمودن نه، یعنی اون منفعت رائج و غالب و شاخص، اون منفعت شاخص میت حرامه. یه آیه می فرماید حرمت علیکم امهاتکم، گفتیم امهات که یعنی چی حرامه؟ یعنی ازدواج با اونها حرامه. حرمت علیکم نکاح امهاتکم و مانند اینها. خب اینو سابقا بحثشو کرده بودیم، گفتیم ان الله اذا حرم شیئا، حالا ما به جای شیئا میخوام بذاریم ارواس طاهره. حرمت ارواس طاهره، باز این ارواس طاهره منفعت رایجشون چیه؟ منفعت رایجه ارواس طاهره اینه که مثلا بیشتر شاید منفعتشون کشاورزیه، به عنوان کود کشاورزی ازش استفاده بشه، بهش میگن تسمید. تسمید این منفعت رایجه ایناست. آیا تسمید ارواز طاهره حرامه؟ نه. کی گفت؟ یه شخصی بخواهد خودش نمیخواد بخره، حالا ما تو معاملش بحث داریم، ولی خودش مثلا گاو داره، پهن گاو خودش رو بخواد پای درخت خودش بریزه معامله نمیخواد بکنه، حرامه؟ یه میخواد تو تنور ازش استفاده بکنه، حرامه؟ فقیه اینه گفته؟ خب سیره مستمر و متشرع اینه که برای پهن حیوانات خودشون پای درختاشو میریزن. حالا اگه نگیم خود بیعش هم سیره متشرع هست، استفادهش قطعا حلاله. پس حرم شیئا صدق نمی کنه تا پشت سرش حرم ثمنه بیاد. و منفعت الرف، بله ارواس طاهره اکلشون حرامه، مسلم ارواس طاهره اکلشون حرامه، چون خبائث هم بنابراین که بگیم حرمت خبائث، حرمت استفاده خبائث، خوردن خبائث حرامه، خب ارواس طاهره هم خبائث هم خب حرامه، خب اکلشون حرامه. خب ما که در مورد اکلش بحثی نداریم، ما که نمیخوایم به هر حال معامله بکنیم، بیعی که میخوایم بکنیم برای اکل نیست، بیعی برای تسمیده، برای تنور و مانند اینها. فهو کتین المحرم که ما عرفت سابقا گفتیم در مورد گل، گل گفتیم خوردنش حرامه ولی معاملش درسته. چرا؟ چون گل رو برای خوردن که معامله نمی کنن، خوردنش حرامه. گل رو برای آجر سازی و اینجور چیزا است معامله می کنن که حلاله. کود هم همینطوره. اینم تا اینجا دیگه. روایت دعام الاسلام هم همینطور دیگه، تو دعام الاسلام هم ما کان محرمان اصلاح، این هم دیگه همینطور معناش روشن شد که مثل نبویه. از سال سه یحرم المعابضه تا علدم بلا خلافه. مورد سوم از اعیان نجسه بعد از ابوبال و عزره که بحثش میرسه معامله خونه. آیا معامله خون جایزه؟ نه، معامله خون خب کدوم خون رو داریم بحث میکنیم؟ مشخص خون نجس رو بحث میکنیم، چون تیترمون در مورد اعیان نجس است. خون نجس مثل خون انسان، یا عرض کنم که خون حیوانات حرام گوش یا خون حیوان حلال گوشتی که به شکل شرعی ذبح نشه، یا حتی اگر به شکل شرعی ذبح بشه، گفته شده یه مقدار کمی از خون که در بدنش میماند بعد از اینکه به شکل متعارف خون از بدنش خارج شد اون پاکه. خب اما خب اون مقداری که از بدنش به شکل متعارف خارج شده، یا اگر به شکل غیر متعارف خون زیادی باید خارج میشد و خارج نشد، یا خون برگشت، حیوان نفس کشید، خونی که رفته بود از بدن بیرون دوباره برگشت داخل بدن، خب اینها که به هر حال نجسه. خلاصه خون نجس. آقا خون نجس نمیشه معامله کرد، هیچ اختلافی هم درش نیست. بل ان النهايه و حاشيه الارشاد لفخر الدين و تنقيع الاجماع عليه. فخر الدين پسر علامه است، ارشاد الاذهان کتاب معروف علامه است، فخر الدين پسرشون همون فخر الدين یا فخر الاسلام یا فخر المحققین همشون یه نفرن. اینا چند تا اسمه یا فخر خالی هم بهش میگن. خب ایشون بر پدرش حاشیه زده، خیلی از آثار فخر الدين حاشیه بر کتب پدر بزرگوارشونه. فخر الدين استاد شهید اوله. خب ایشون هم گفتن نهایه وقتی خالی گفته میشه، غالبا نهایه وگر وقتی خالی یعنی نهایت الاحکام، مال شیخ طوسی مد نظره. نهایت الاحکام مال علامه حلی مد نظر نیست، اونو غالبا خالی نهایه نمیگن، میگن نهایت الاحکام. نهایه خالی غالبا نهایه شیخ بس نهایت الاحکام. یک کتاب تنقیح، تنقیح اگر اشتباه نکنم، حالا شک کردم، ولی به نظرم حالا فاضل مقداد شاگرد شیخ شهید اول. خب این بزرگواران نقل شده که ادعای اجماع هم کردن و یدل علیه الاخبار السابقه، روایت های قبلی هم همینه میرسونه. همون تحفل اقل گفت یه شک موجوه نجس، یا بحث این که برحال منفعت محللی این نداره، منفعت محللی نداره، خب فاسد معامله نمیشه کرد. فرعون. اما در مورد خون طاهر، هم ابوال هم عذره بعد از اینکه نجسش رو بحث کردیم، طاهرش هم بحث کردیم، ایشون میگه در مورد خونم بحث میکنیم. آقا اگر یه خونی پاک باشه، خون پاک معاملش جایزه، اضافه رضت له منفعت محللت کسب، البته در صورتی که بگوییم یک منفعت حلالی داره مثل صبغ، یعنی استفاده در رنگرزی. اگر منفعت محللی گفتیم نداره خون پاک، هیچ کاری نمیاد، خون میخوان چیکارش بکنن؟ تنها منفعت خون عبارت از خوردن، هیچ منفعت رایج دیگه ای نداره. الان نگاه نکنید، الان تو پزشکی بهش احتیاج دارن، به بیماران تزریق میشه، این بحثش کلن عوض میشه، باش کاری نداریم. اما سابقا خون تنها منفعتی که داشت این بود که برای خورده میشد، خیلی هم مشتری داشت، خیلی هم مشتری داشت، آیام که نازل شده به خاطر همین دیگه مورد ابتلا بوده، مردم خون میخوردن و برای خیلی مورد ابتلا بود، آیه شریف نازل شده حرامش کرده. خب ما میدونیم خون هیچ منفعت، حتی خون پاک هیچ منفعت حلال اینطوری نداره ظاهرا، لذا شیخ هم میگه فرزد اگه فرض بکنیم که منفعت حلال داشته باشه، اگر فرض کنیم تو رنگرزی به کار بیاد، چون ظاهرا تو رنگرزی هم خیلی به کار نمیاد، رنگش زود پاک میشه یا شسته میشه از بین میره، یه چیزی نیست که تو رنگرزی زیاد به کار بیاد، اما اگر فرض کنیم به کار بیاد، ففی جواز بیعهی وجهان، این که معامله خون جایزه یا معامله خون جایز نیست، خون پاک منظورمونه، این دوتا وجه داره، دوتا احتمال داره. اونجا یه دونه کلمه لب قلنا به جوازه شیخ آورده که شروع رو هم به درد سر انداخته. حاجان شما که گفتی لب فرزت له منفعت محلله، دیگه لب قلنا به جوازه برای چیه؟ خب اگر شما فرض کنید که منفعت محلله داره، یعنی تو صبغ جایزه دیگه،
میتونی ازش استفاده کنی تو رنگ رزی. خب اینا یه مقدار شروع گفتن، خب این قید لازم نیست. برخی از شروع برای اینکه از شیخ اعظم دفاع کرده باشن گفتن منظور از جواز اینجا به معنای جواز شرعی نیست. جواز یعنی نفوذ، نفوذ تو پارچه. جواز به معنای نفذا استفاده میشه دیگه. خب جواز یعنی نفذا. اگر بگوییم که خون تو پارچه نفوذ میکنه و میمونه و به درد رنگ رزی میخوره، خب اگر گفتیم تو رنگ رزی این کاربرد داره، خب ما اون وقت میتونیم فرض بکنیم که این در رنگ رزی استفاده بشه، چون اگر چیزی اصلا به کار نیاد عقلا ازش استفاده نمی کنن. اگر فرض کردیم که این کار اثر عقلایی داره، در رنگ رزی جائزه، یعنی نافذه و تو پارچه نفوذ میکنه، یه رنگ خوبه به درد بخور و ماندگار به پارچه میده که عقلا ازش استفاده بکنن، اون وقت اگر گفتیم این یک منفعت محلله عقلایی شد، رائد شد، عقلا به هر حال بین خودشون اینو پرکاربردش کردن، یک مالیتی پیدا کرد، ففی جواز بیعهی وجهان، اینجا در جواز بیعه شد تا بچه امواه من جواز فرمات. خب در اینی که باید جائز بشه دیگه، چون پاک هست، منفعت عقلایی هم داره، فرزن منفعت عقلاییش هم اینه که تو رنگرزی استفاده میشه، بین عقلا این کاربردش اگر تایید شد و عقلا پذیرفتن این کاربرد رو برای خون، طبیعیه. خب دور نمیریزن. خب طرف بگه حالا که ما به هر حال یه خون پاکی داریم تو این وسط، چرا دور بریزیم و استفاده میکنیم؟ مثل خون ماهی، یه ماهی شکار کرده، خب ماهی سرش رو میباره، خونش رو نگه میداره، خب برای تو از اون که رنگرزی استفاده بکنه دیگه، چیز مفتو چه بریزه بیرون، استفاده میکن اگر به کار بیاد. خب پس اشکال نداره، اینون طاهرتون یونتفع با من فعطا محل این تا اینجا. خب طرف دوم جواز چیه؟ خب میشه من دیگه، جواز به این وچان دومش میشه من. خب اینجا یه اشکالی پیش میاد که آجان خب پس چرا ممنوع باشه در این صورت؟ خب میگه روایتی داریم که امیر مؤمنان از بازار که رد میشده از معامله خون نهی میکرده، اما مرفوعت الواسطی المتضمنه لمرور امیر المؤمنین علیه السلام بالقصابین و نهیهم عن بیع سبعه، بیع الدم و لغدد و آذان الفاد و تار الی آخرها، این روایتی که توش حضرت از چند تا چیز نهی میکردن دو معامل داریم، حضرت از بازار خیلی توی باید اشاره شده، حضرت از بازار رد میشدن، نگاه میکردن به این خب تو بازار چی میگذره، یه چیزی هم دارن دم دستشون بوده، یه تازیانه که نه چی میگن از این تازیانه کچکتر ها، چوب دستی تقریبا، حالا چوب دستی هم نیست، یه چیز تازیانه خیلی کچک، کار خیلی هم درد نداره، اون شلاقی که باش حد میزنن نه، یه چیزی هم دستشون بوده، هر از گاهی تعدیل میفرمودن بازاریا رو، خب حضرت تذکر میدادن به قصابا که میرسیدن، فرمودن هفت چیز رو نباید معامله بکنید. عرض کنم که این هفت چیز یکیش خونه، یکیش غدده، عرض کنم که یکیش آذان الفؤاد، آذان الفؤاد ظاهرا یه قسمتی از قلبه، حالا دقیقا نمیدونم کجای قلب میشه، گوش قلب، حالا کجای قلبه حضور ذهن ندارم، بلا میدونی، حالا من این مقدار فعلا عرض بکنم، رفقا رساله عملی هم نگاه بکنن، 15 جز از اجزاء حیوانات، حالا اینکه ذبح شرعی هم شده باشن حلال گوشتن باشن، 15 جزشون حرامه. خب یکی از اینا همین خونه، غدد، بعضی از غدده، تحال، تحال همون قسمتی که خونه مرده میگن اونجا هست، نزدیک های زیر قفسه سینه، اینم باز حرامه، ولی متاسفانه رایج خوردنش خیلی متاسفانه رواج داره، این از اون چیزایی که حتی حیوان ذبح شرعی هم بکنن نمیشه خورد. برای 15 تا چیز، حالا اینجا 7 مورد حضرت ظاهرا محل ابتلا بوده، نهی میکردن. خب بیع دم حضرت نهی میکردن، حالا ببینیم آیا این نهی دلالت بر فساد میکنه یا نمیکنه. خب ما الان میخواییم در مورد
حکم وضعی بحث بکنیم دیگه، موضوع اصلی ما حکم وضعیه. جواب اینه که نهی در معاملات دلالت بر فساد میکنه اگر به داعی ارشاد به فساد صادر شده باشه. تو اصول اینو خوندید، حضرت که نهی میکردن یعنی چی؟ یعنی معامله نکنید، از این راه پول در نیارید، پول فروش خون خوردن نداره، معنای نهی اینه. پس ما اینجا میتوانیم فساد این معامله رو برداشت بکنیم. حالا شاید بررسی هم بشه کرد که هم حرمت تکلیفی مد نظر حضرت بود هم حرمت وضعی، اما قدر متیقن ظاهر در حرمت وضعیه. کلمه نه به خودی خود شاید خیلی جاها حرمت تکلیفی رو برسونه، اما تو اینجور موارد کاملا قرینه وجود داره که ارشاد است برای حرمت وضعی یا اعم از حرمت وضعی و تکلیفی. پس ظاهر ارادت حرمت البی یعنی فساد البی للعقل ولا شک فی تحریمهی. خب اما ظاهرا این روایت قابل استدلال نیست، چون حضرت قرائن نشون میده که منظورش اینه که خون رو نفروشید برای خوردن. ما که اینجا بحثی نداریم، بحث ما در جایی که خون رو بخوان بفروشن برای رنگرزی. خب این اصلا اتفاق نمی افتاده، این محل ابتلا نبوده. همین الانش هم شاید خون برای رنگرزی چیز رایجی نباشه. ولا شک فی تحریمه لما سیجی من ان قصد المنفعت المحرمت فلمبی موجب الحرمت البی بل بطلانه، که این در جهت اثبات میشه که وقتی یک قصد باشه که قصد منفعت حرامی رو در مبی بکنن، این بی حرام میشه بلکه باطله. هم حرامه، یعنی ایشون شیخ هم دنبال حرمت تکلیفی هم حرمت وضعی، میگه هر دو رو میشه برداشت کرد. مثل اینکه یک شخصی انگور بفروشه به قصد ساختن خمر، اما ما نحن فی اینه که طرف فقط برای رنگرزی استفاده کنن، لذا نمیشه به این استفاده کرد، تمسک کرد. و صرح فی تذکرت و عدم جواز بیع دم طاهر لاستخباسه. خب مرحوم علامه رحمت الله علیه، ما گفتیم وجهان، دوتا وجه، آیا این دوتا وجه قائلم دارن؟ شیخ از اون حرفای بالایی گفتیم خودشون میگه اقوا جوازه، خودش قائل به جوازه، ولی میفهمد علامه قائل به من، یعنی وجه حرمت هم قائل داره. علامه تصریح کردن در تذکره که خون پاک رو نمیشه معامله کرد. چرا؟ چون خبیثه، استخباسه. علامه گفتن آقا یو حرم علیهم الخبائث صدق میکنه دیگه، میشه خون طاهر رو خورد؟ نه نمیشه خون طاهر رو خورد. خب ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. خب این چنین چیزی در نظر گرفته. خب شیخ میگه آقا جامعه دیگه توضیح دادیم، فرض ما اینه که این در رنگرزی ازش استفاده میشه. مرحوم علامه اینجا واقعا مخالف ما نیست، علامه اصلا صورت مسئله ما رو قبول نداره، نه اینکه مخالف ما باشه، اون یکی وجه رو انتخاب کرده باشه، اینطوری نیست. اگر دقت بکنید علامه فقط خواسته واقع بینانه صحبت کنه، ما فرض کردیم در رنگرزی از خون استفاده بکنن، علامه نگاهش به اینه که اصلا این فرض درست نیست، خون تنها منفعتی که داره همین خوردنه، کنم حرامه، اصلا رنگرزی رو گذاشته کنار. خب میشه لامال دیگه، این مثل تین نیست بلکه مثل عرض کنم که خمره، که تنها منفعت رایجش منفعت حرام بشه. ولعله لعدم المنفعت الظاهره فی غیر الاکل المحرم، بعد این منفعت ظاهر و رایج فی غیر الاکل المحرم نداره، پس این اکلش هم به خاطر استخباس حرامه، پس معاملش هم حرامه. بگم تا اینجا الرابعه، اگر عزیزان تا اینجا سوالی دارن بفرمایند.
این خونهایی که گهتا خرید و فروش میشه، در یه زمان ایران خون خریده بود، حالا نمیدونم از کدوم کشوران، در یادم نیست که اوناش هم مثل اینکه مبتلا به ایدز بود از فرانسه مثل اینکه گرفته بود، اینا چی اینا اشکال شدید داره یا نداره؟
خب الان یه بحث دیگه کلا مطرح شده دیگه، اونم این که معامله خون که میکنن به قصد تزریق به بیماران. خب اینجا باز مبانی خیلی فرق میکنه دیگه، اول اینکه این خونا خونه نجسن، خونه پاک نیستن،
این یه نکته. پس اگر ما گفتیم خود اعیان نجسه مثل اون حرفی که از تحول عقول نقل شد فعلا شیء من وجوه نجس معاملش فاسده، خب اینجا هم میاد که خب این شیء نجس، این یه مشکل. مشکل دیگه این که این منفعت، منفعت تزریق به بیماران، منفعت اضطراری به حساب میاد. ما سابقا هم یه بحثی کردیم که آیا منافع اضطراری مالیت میارن یا مالیت نمیارن. خب اینا علل قاعده یک سری مبانی محل اختلاف دیگه. خب الان خیلی از آقایون میگن این معامله ها درست. چرا؟ چون میفرمایند نجس بودن عین مبی، عین نجس بودن مبی بهتر از من. این فساد نمیاد. روایت تحول عقولم یا قبول ندارن سندشو یا توجیهش میکنن. توجیهی که خودش هم قرائنی داریم که بعدا نشون میده روایت تحول عقول یه مقدار معناشو باید دقیق بکنیم. بعدا میرسیم اینا به این شکل. خب این در مورد نجاستش. در مورد منفعت اضطراری هم با همدیگه صحبت کردیم، گفتیم منافع اضطراری اشکال نداره، اضطرارهای مقام درمان مالیت میاره، اشکال نداره. اضطرار مقام عرصان که گربه رو ببره تو بیابون از تشنگی تلف بشه بخواد گربه رو بخوره، اینجور منافع مالیت نمیاره. اما منافعی که بر اثر نیاز پزشکی ایجاد میشه، این گفتی مالیت میاره، اشکالی نداره. اینم سابقا خودش کردیم. لذا غالبا آقایی میفهمن معاملهش درسته. حالا اگه خواستن احتیاط بکنن، خب به جای معامله مثلا صلحش بکنن یه کار دیگه بکنن، اب نداره. ولی اصل معامله رو غالبا اجازه میدن، اشکالی نداره. باز فرمایشی هم
آزا ببخشید از خواهی میکنم
فرمایید.
خط اول کلمه آذان الفؤاد رو میشه یه بازی ترجمهش بفرمایید؟
آذان الفؤاد اصلا که گوش دل از کدام دقیقا الان حضور ذهن ندارم کجای بدن حیوان میشه، یعنی قلب حیوان رو باید نگاه بکنیم کجای بدن حیوان میشه آذان الفؤاد، حضور ذهن ندارم. اگر احیانا چیزی به ذهنم رسید پیدا کردم تو گروه میذارم برات. تشکر یا علی، ممنون، التماس دعا. خدا ها
خدا
نگهدارت باشه یا علی.